بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما دار نگاه مملوک به مالکش بود که آیا میتواند این مملوک به خاطر مملوکیت به زن مالک خودش که بالغ هست، بالغ و عاقل و مکلف هست. البته اینجا دو تا بحث هست به طور طبیعی، یکی حکم نگاه کردن برای خود این مملوک، یکی حکم خود مالک، زن مالکه که میخواهد از این مملوک به خاطر مملوک بودنش بهره برداری کند و در تعاملات فیما بین روزمره‌ای به نوعی از او استفاده کند و در معرض دید او قرار بگیرد، خودش را در معرض دید او در معادای وجه و کفین قرار بدهد. دو تا اینجا دو تا حکم، دنبال دو تا حکم باید باشیم، حکم برای مملوک و حکم برای مالک. خب در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که تعدادی از فقهای عظام ما گفتن اگر این مملوک مرد باشد و خصی نباشد، سالم باشد، جایز نیست، اما اگر خصی باشد، اخته شده باشه، این میتونه جایز باشه. مثلا حداق میفرماید ظاهر تعبیر علامه در مختلف که فرمود الحق عندي ان الفحل لا يجوز النظر الى مالكه، لا يجوز له النظر الى مالكته، اما الخصيف فيه احتمال، يعني دو وجه است، اقربه الجواز على كراهيته، جائز اما مكروه. بعد استناد به آیه کرده، چرا؟ چون گفته تخصیص آیه به اما وجهی ندارد، لاشتراك الاما والحرائر في الحكم. صاحب حدائق فرماید اقول فيه ان ظاهره ان اختياره الجواز في الخصي انما هو للآيه، این که گفته جائز است برای شخص غیر، یعنی غیر فحل، یا بگیم خصی که دیگه فحل از فحول فحل بودن افتاده، انما هو للآيه. چرا؟ چون میفرماید دمنع این تخصیصها بالاما، چون آیه نمیتونه مخصوص باشه به مملکت ایمانه، یعنی به زنان مملوکه. وقتی که به زنان مملوکه نمیشود آیه را تخصیص زد و میخواییم لغو نشه، باید بگیم خب این مملوک کیه؟ مملوک مردیست که مشکل داره. چه مشکلی داره؟ مشکل خصی بودنش هست. فحل چرا؟ خب فحل هم مطرحه. خب فحل نمیشه بگیم، چون اگر قائل به این شدیم که فحل هم میتواند در نتیجه تخصیص به خصی هم باز وجهی نداره، میگیم هر مملوکی چه مرد باشه چه فحل باشه چه خصی باشد باید این مجاز باشه، در حالی که جناب علامه تفسیر قائل شده، گفته اگر فحل باشه لا یجوز و اگر خصی باشه یجوز. این تفسیری که علامه قائل شده این وجهی نداره، چون آیه به اطلاق شامل فحل هم میشه. فمنعه الجواز فی الفحل لا یضر له وجهون. مستند علامه در ممنوع بودن نگاه کردن فحل مملوک به مالکش وجهی نداره، مگر اینکه قائل به اجماع باشه، یعنی این مسئله اجماعیه، یعنی اجماعا خارج فحل مملوک یا همون نکته یا ارتکازن یا اجماعا. حالا ارتکازن ممکنه کسی ادعای ارتکاز کنه، میگه یعنی اصلا اونی که در کسی که قرآن میخواند و این روابط بین زنان و مردان را متوجه میشود، متوجه میشود که این فحل مملوک با فحل غیر مملوک هیچ فرقی نداره، فحل فحله، و در نتیجه تمام احکامی که برای نامحرمان در آیه مطرح شده برای اون هم مطرحه. این اصلا گویا این غیر مختلفون فیه، یعنی از مسلمات خروجشه یا از بدیهیاته، لذا آیه به کجا منصرف میشه؟ به اما منصرف نمیشه، به غیر اما، یعنی به مرد هم میشه، ولی مردی که خصی باشد یا به تعبیر بعضی ها مجبوب باشد که از لغویت میاد بیرون، با این حرف از لغویت میاد بیرون، و فحل را هم به لحاظ بداهت خروجش، حالا یا ارتکازن یا اجماعن، یه چنین چیزی باید گفت تا این کلام علامه موجه بشود. مع ان ظاهر عبارت الشیخ المتقدمه شمول الخلاف للفحل ايضا، این که فقها راجع به فحل هم صحبت کردن بس معلوم میشه از اجماعیات نیست. این ادعای اجماعی که اینجا ما خواستیم کمک کنیم علامه را بیم که با ادعای اجماع یا با دعوی اجماع ایشون میتونه فحل را بیرون کنه، با این عبارتی که ایشون نقل میکنه از شیخ، محل اجماعی بودن این رو داره میزنه. وقتی که اجماعی نشد پس باز میگیم جناب علامه مستندی نداره و فتوای او شاید به خاطر اون ارتکازی باشه که به عنوان اینکه که از بدیهیات و مسلمات در دین مبین اسلام به شمار میره. خب ممن صرح بعدم جواز نظر الخصی، جناب محقق در شرایع. چرا؟ حالا ما تا اینجا گفتیم خصی یجوز ینظر الی مالکته، الان ایشون وارد فاز دوم شد توی این بحث که ما میگیم نه لا یجوز. چرا؟ بر اساس کلامی که از محقق داره در نقل میکنه در شرایع، لعموم المنع، من یک منع عام داریم ما، لا یبدین زینتهن به هیچ کس الا کی بعولتهن، دیگه چی؟ و ملک الیمین المستثنا فی الآیه، المراد به الاماء، در نتیجه میگه حتی خصی ما، یعنی برگشت گویا محقق از علامه است، محقق به همون تفسیری که در برای آیه اومده با روایات که گفته اماء، به این اکتفا کرده، گفته چون آیه به اماء منصرفه پس چه خصی باشد چه غیر خصی، چه فعل باشه ممنوعه. و هو موافق لمختاره الشیخ فی الخلاف و ابن ادریس و هو المنقول عن العلامه فی التذکره ایضا. خب علامه خود مختلف داره، تذکره داره، منتهر مطلب داره. خب علامه در تذکره به همین نظر منتهی شده، شهید هم در لمعه فقط خلاف را نقل کرده، به هیچ ترجیحی برای هر یک از دورهی نداده. فقال و فی جواز نظر المرأة الخصی المملوک لها و بالعکس خلافون و لم یرجح شیئا. لذا ما اینجا باید وارد بحث چی بشیم؟ باید وارد بحث اخبار بشیم، ببینیم اخبار اینجا، یعنی اینجا ناجی ما در این بحث اینکه ظهور آیه چگونه مطرح بشه که لغویتی بیش نیاد و با بلاغت قرآنی سازگار باشه و انسجام کلام در آیه شریفه که بلیغترین خطاب الهیه، چگونه ما باید اینها را با هم جمع کنیم؟ ایشون می‌فرماید در چنین مواردی قطعاً ما باید به قرآن شناسان و مفسران قرآنی که اهل بیت علیهم السلام باشند باید رو بیاریم. و اینجاست که روایات نیز یک دنیای جدیدی را برای ما باز میکنه، چون روایات هرچند ناظر به آیه هستن، اما باز در خود روایات هم ما یک نواختی نمیبینیم. مثلا موثقه یونس ابن عمار و یونس ابن یعقوب از ابی عبدالله علیه السلام در کافی میفرماید از امام صادق: لا يحل للمرأة ان ينظر عبد ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا شعرها غير متعمد لذلك. عبد او و مملوک او حق ندارد به جسد مالکه خودش مگر به اندازه موی سرش، و اونم غیر عمدی باشه، مثل دیگرانی که غیر عمد نگاه میکنن سریع نظرشون رو منصرف میکنن. در روایت دیگر کلینی فرموده: لا بأس ان ينظر الى شعرها. باید گفت شعر اونجا اجازه داره اما غیر متعمد. حالا این روایت میگوید لا بأس ان ينظر الى شعرها اذا كان مأمونا. باز اینجا مأمونا اینجا قید دیگره، یعنی باز این در اینجا فتنه انگیزی نباشه و بالاخره یک حرکت ایذایی، یک حرکت نامناسب از او صادر نشه. عبدی که مأمون باشه، ایمن باشه زن از تجاوز او به او، چنین زنی میتواند موهای خودش را به او نشان بدهد. خب پس در اینجا مو دیدن ما عدای و جوکفه جائز شد، اما با این قید: یا غیر متعمد باشد یا مأمون باشد، طبق این دو روایت. اگر دو روایت رو با هم قبول کنیم. خب یه روایت دیگر از معاویه بن عمار داریم، دو سند داره، احد هما صحیح و الاخر حسن، حسنی که در قوه صحیح هست. قلت لابی عبدالله: المملوک یرا شعر مولاتی و ساقها. قال لا بأس. اینجا اضافه کرد بر مو ساق پای مالکش لا بأس. اونجا فرمود لا يحل الا شعرها، اینجا فرمود لا بأس ان ينظر الى شعرها، اینجا فرمود لا بأس. طب تا اینجا این سروات و هم هماهنگن. و عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله في الصحيح والموثق به ابان ابن عثمان قال: سألت ابا عبد الله عن المملوك يرى شعر مولاتي قال لا بأس. هیچ قیدی هم نزده، قید مطلق. روایتی که از معاویه ابن عمار فی الصحیح قال: كنا عند ابي عبد الله عليه السلام نحو من 30 رجلا ادخل ابي. گویا پدر معاویه ابن عمار، یعنی عمار، از رجال دربار بوده یا از اهل سنت بوده. ادخل ابي فرحب به ابو عبد الله واجلسه الى جنبه فاقبل اليه طويلا، به او توجه ویژه کرد. ثم قال ابو عبد الله: ان لابي معاويه حاجه. به دیگران گفت که عمار پدر این معاویه کاری با من داره، شما بفرمایید مرخص شید برید من ببینم چه کاری داره. فلو خففتم، مجلس رو سبک کنید، بفرمایید بیرون. فقمنا جميعا فقال لي ابي ارجع يا معاويه. پدرم با این معاویه دارم شیعه بوده دیگه، به من گفت که برگرد. فرجعت و گویا میخواست یک مسئله ای رو با او مجدد کنه در محضر ابو عبدالله علیه السلام. فقال ابو عبدالله علیه السلام: هذا ابنك؟ قال نعم. فقال لی ابی، قال نعم، وهو یزعم بله این فرزند منه. و هو یزعم ان اهل المدینه یصنعون شیئا لا یحل لهم. او معترض میگه اهل مدینه کار ناشایستی انجام میدن. قال و ما هو؟ قلت ان المرأة القرشیه یا قرشیه والهاشمیه تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه. زنان مدینه قرشی ها هاشمیه ها وقتی سوار بر ناقه یا بر مثلا اسبی یا عسکری بشوند چیکار میکنن؟ وقتی میخواد سباشه احتیاج به یک چیزی داره که اعتماد کنه و تکیه بده، دستش را روی سر این غلام سیاه خب على رأس الأسود و ذراعیها و ذراع و ساق خودش را دست خودش را میذاره روی گردن اون تکیه میکنه تا بتونه سوار شه. و قال ابو عبدالله علیه السلام یا بنی اما تقرأ القرآن؟ قلت بلا. یعنی خواست بهش بگه که قرآن میگه نه. خب اقرأ هذا. قال اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن حتى بلغ ولا ما ملكت أيمانهن. بعد قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. بأين مقدار إشكال نداره كي مو يا ساق مالكي خودش را ببينه. خب پس در اینجا با این روایت امام علیه السلام این مقدار را اجازه داده که این با روایت قبل هم موافقه. که بعد اینجا صاحب حدائق وارد بحث تقیه، یعنی دیگر هم وارد بحث تقیه میشن و اونجا هم باز یک وجوه جدیدی برای اینکه آیا تقیه هست یا نیست. اگر تقیه هست تا چه مقدار این تقیه بودن، یعنی چجوری اگر خود علمای اهل سنت اختلاف نظر داشته باشن باز اینجا تقیه مفهوم معنا مصداق پیدا میکنه یا خیر، که امام وارد این بحث میشه، یعنی آیه صاحب حدائق وارد این بحث میشه و در اینجا هم اون قواعد باب ترجیح روایات رو در صورت احتمال تقیه و وجود تقیه سعی میکنه تطبیق کنه. خب پس در اینجا ما این مجموعه از روایات و روایات دیگری که حالا ایشون هم اینجا دو سه روایت نقل میکنه که یک روایت هم که بعدا مورد مناقشه قرار میده و درباره این روایت بحثی میکنه که این بحث را به نظر میاد ما بذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.